ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دومین روز رایزنی های محمد جواد ظریف و کاترین اشتون صبح امروز در استانبول آغاز شد. زمین لرزه 5.2 ریشتری قشم و بندر عباس را لرزاند و 2 مورد ابتلا به سندروم تنفسی خاورمیانه در ایران تایید شد. دومین دور رایزنی های محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز در استانبول آغاز شد. در این دور از مذاکرات غیررسمی، اعضای گروه 5+1 حضور ندارند و صرفاً تیم ظریف و اشتون مذاکره می کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، در این گفتگوها روند پیشرفت مذاکرات ایران و گروه 5+1 بررسی می شود. همزمان نشست کارشناسی و فنی به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه و استفان کلمنت، دستیار ارشد کاترین اشتون نیز امروز برگزار می شود. مرزی افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را گامی مثبت در جهت استقرار صلح، ثبات و امنیت در آن کشور عنوان کرد. به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران امیدوار است که انتخابات ریاست جمهوری جدید اوکراین موجب پایان بحران سیاسی، استقرار، آرامش و تفاهم ملی شود. بر طبق آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، پترو پروشنکو با کسب بیش از 54% آرا رئیس جمهوری جدید این کشور خواهد بود. زمین لرزه‌ای به شدت 5.2 ریشتر صبح سه‌شنبه امروز شهر سوزا در جزیره قشم را لرزاند. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت 10:14 صبح امروز رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زمین لرزه در بندر عباس و دبی نیز احساس شد. تا کنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. مقامات بهداشتی در ایران از ابتلای 2 نفر به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه در شهر کرمان خبر دادند. سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، با تایید ابتلای 2 تن به ویروس کرونا گفت معاونت بهداشت این وزارتخانه و هلال احمر از 6 ماه پیش مراقبت‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس را شروع کردند. به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، مبتلایان به این بیماری علائمی نظیر مشکلات تنفسی شدید و عوارض گوارشی دارند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و نمایندگان جنبش اسلامی حماس، روز دوشنبه رامی حمدالله را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی وحدت ملی معرفی کردند. سامی ابوزهری، سخنگوی حماس در غزه، گفت ما به طور رسمی با نخست وزیری رامی حمدالله موافقت کردیم و بر سر برخی از وزرا نیز به توافق رسیدیم. به گفته این مقام حماس، مذاکرات امروز سه‌شنبه در غزه ادامه خواهد یافت. یک مقام رسمی به خبرگزاری فرانسه گفته است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات روز سه‌شنبه، دولت جدید روز پنج‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد. حماس و فتح ماه گذشته توافق کردند که تا پایان ماه جاری میلادی دولت انتقالی وحدت ملی تشکیل داده و تا ماه نوامبر، آبان ماه سال جاری، انتخابات سراسری را برگزار کنند. با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. بخش بعدی خبرها 13:30 در ایران.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی ویژه مرور کتاب همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. و ما خبرها. کتاب برادر مرده هم با آمریکا می آید از سوی انتشارات نقش و نگار منتشر شده. اسدالله امرایی این کتاب رو که مشتمل بر 10 داستان کوتاه از نویسندگان جهانه گردآوری و ترجمه کرده. لیلی گلستان مترجم میگوید وضعیت ممیزی در دولت جدید هنوز با گذشته هیچ فرقی نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم گلستان گفته است برای یک کتاب من که قرار بود تجدید چاپ شود به قدر دو برابر خود کتاب موارد اصلاحی فرستادند. برای نمونه درباره سطری که نوشته شده دست رد بر سینه اش زد، اصلاحی آمده که باید کلمه سینه را بردارید و به جای سینه چیز دیگری بگذارید. یک ناشر باندبازی در توزیع و پخش کتاب و اعتماد نداشتن مردم به کتاب‌های ممیزی شده را علت پایین آمدن تیراژ کتاب در ایران عنوان کرده. علی باقری چرخی مدیر انتشارات نگیما در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران داشته گفته در ایران سیستم پخش سراسری کتاب وجود ندارد و توزیع کتاب تنها در دست گروهی خاص است که فقط کتاب‌های باند خود را توزیع می‌کند. محسن نکومنشفرد اولین رمانش رو با عنوان دوردست‌های مبهم منتشر کرد. رمانی درباره یک خانواده مهاجر ایرانی در سوئد و رنج‌های اونها. دومین رمانش رو دو سال پیش با عنوان از هرات تا تهران منتشر کرد. روایتی از خانواده مهاجر افغان در ایران و مشکلات بسیار اونها. و حالا سومین رمانش رو منتشر کرده، این بار درباره یک مهاجر بی سرزمین درگیر با روانپریشی که به سوئد مهاجرت کرده با عنوان در سایه دیوارهای گذشته. بخشی از رمان تازش رو با صدای خودش بشنوید.
بود که دو پرستار مرد او را با خود آوردند. همین چند روز پیش هم در خواب دیده بودمش، تقریبا با همین شکل و شمایل امروزش. البته که چهرهش پس از سالها که از آخرین دیدارمون گذشته تغییر کرده بود، اما هنوز بسیار شبیه همون قیافه‌ای بود که از او در ذهن داشتم. با گذر زمان چهرهش را متناسب با سالهایی که از جدایی من میگذشت در ذهنم رشد داده بودم. موهایش صاف بود و بور، اما کمی به هم ریخته. بزرگترین تفاوت ظاهریش با قیافه‌ای که از او در خیالم ساخته بودم ریش بلندش بود. در آن سالها هنوز ریشش کم پشت بود از ته میزد. چشمهایش همانطور آبی مانده بودند، یک آبی ویژه که با رنگ همه چشمهای آبی تفاوت داشت. شاید همین آبی استثنایی چشمهایش بود که او را در رویاهایم زنده نگه داشته بود. موقعی آمد که ما تازه برای هواخوری به حیات آسایشگاه آمده بودیم. بلافاصله او را شناختم و ذره ای تردید نداشتم که خودش است. بزرگترین رویای زندگیم تعبیر شده بود، اما چندان از این تصادف شگفت زده نشدم. در تمام این سالهای جدایی ایمان داشتم که روزی می آید. ایمان داشتم که نتیجه هزاران تصادف به سود ما تمام می شود تا ما دوباره یک گر را پیدا کنیم. نخستین واکنشم سکوت بود و تماشای او و بازسازی خاطرات گذشته. او هنوز به من توجهی نکرده بود. در دقایق اول ساکت و آرام بود و حواسش کاملا متوجه توضیح‌های پرستارهایش بود. با این وجود من همه تلاشم را به کار بردم تا بر رفتارم کنترل داشته باشم و کاری ناشایست و مخالف با عرف و عادت انجام ندهم. بعد از چند روز بارانی و کسل کننده بالاخره از دیروز هوا آفتابی شد. هواشناسی قبلا پیش بینی کرده که امروز هوا صاف است. با این حساب مسئولین آسایشگاه برای ما تدارک پیکنیک دیده بودند. هوای استکهلم می تواند در اواخر ماه می تا 25 درجه سانتیگراد هم گرم شود. آن روز هم به نظر می آمد روز نسبتا گرمی در پیش داشته باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان در سایه دیوارهای گذشته نوشته محسن نکومنشفرد. آقای نکومنشفرد، تم این داستان اصولا چی هست؟ مخاطب شما در این رمان قراره که با چه فضا و موقعیتی رو در رو بشه؟
در واقع مسائل محوری که تو اینجا من میتونم مشخص بکنم بیشتر از همه شاید مسئله تردید باشه و این که این جزمیت عقیدتی که برصورت عمدتا میتونه گریبانگیر انسان ها باشه. من سعی کردم در اینجا پاسخی به چیزی ندم، بلکه عمدتاً طرح سوال بکنم.
یک خلاصه ای هم اگر ممکن از این کتاب بگید که در چه فضایی میگذره، داستان چه جور آدمی هست اساساً و در کجا داستان اتفاق میفته، در کدوم سرزمین؟
داستان عمدتاً در استکهلم هست، جایی که من زندگی میکنم، ولی برگشت داره به جایی که یک زن مهاجر هستش که در سوئد زندگی میکنه. این زن گرفتار پریشان خاطری و افسردگی هستش که گاه این حاد میشه و گاه بهتر هست. زن در واقع پیشینه ای داره که باعث شده وضعیتش خیلی ناآرام نابسامان باشه. پیشینه قبلی این آدم مشخص نیست، به خاطر اینکه میتونه از خیلی از کشورها اومده باشه، خیلی از کشورهایی که مشخصا سیستم هایی دارن که درش به هر حال حالا استبداد هست، به اصطلاح تفتیش عقیده هستش، از هر جایی میتونه اومده باشه. ولی عمدتاً این کتاب از زبان یک زن نوشته شده.
بله، همینطور که گفتید الان راوی اصلی داستان یک زن هست، زنی که دچار نوعی روان پریشی هست و پریشان احواله و بستری است و در حال درمان. با توجه به اینکه کاراکتر زن در یک رمان از سوی نویسنده مرد خود به خود میتونه کار رو در معرض چالش هایی از جمله در نیومدن قرار بده، در نیومدن خیلی از احساساتی که مربوط به جنس هست، حتی چطور این ریسک رو کردین؟
ولی من فکر میکنم که به طور کلی خب نوشتن دشوار، از زبان مرد هم دشوار، از زبان زن بشه به خصوص. منتها خب در این زمینه یه مقدار دشواری بود، بخشی از این احساسات زنانه هست، به خصوص مسائلی که برمیگرده به جنسیت. وقتی که یه زن به اصطلاح تحت فشار جنسی قرار میگیره، چه واکنشی داره، اصلا بدنش چه واکنشی نشون میده. من نوشتم وقتی که این کتاب استیلتش آماده بود، این رو در اختیاری خانمی گذاشتم که خب میدونستم خیلی از این تجربیات رو داشته در زندگیش و اون به صورت به من دلگرمی داد، چون گفتش که بسیاری از این چیزهایی رو که من تأثیر کردم تجربه کرده و به یاد میاره، میشناسه.
رمان قبلی شما از هرات تا تهران موضوع شک خانواده افغان هست و مصائب مشکلات اونها که به ایران مهاجرت کردن و دستمایه اصلی اون رمان این هست. در این رمان هم یک مهاجر رو دارید بررسی میکنید، مهاجر بی سرزمینی که میتونه متعلق به هر جایی باشه که این بار در اروپا به سر میبره. با وجودی که دو فضای کاملا متفاوته، اما مهاجرت ظاهرا این رمان ها رو به هم وصل میکنه و انگار که شما موضوع مهاجرت یکی از موضوعات اصلی است که ذهن شما رو درگیر خودش میکنه.
درسته، من سه تا رمان دارم. رمان اولم هم دور دست‌های مبهم، اون هم کاملا فضاش فضای مهاجرت هستش، و این رمان سوم هم به نوعی یک زن رو وضعیتش رو بررسی میکنه که خب تا حدودی میتونه به دلیل شرایطی باشه که خب خیلی از ماها تجربه کردیم در برای خودمون پیش اومده. اما تفاوت اصلی که شاید این رمان داره با رمان از هرات تا تهران اینه که یک در رمان از هرات تا تهران من یه مجموعه رو در نظر گرفتم، یک خانواده فقط نیست، مجموعه هستن. اینجا عمدتاً روی شخص متمرکز شدم و عمدتاً روی اون حالات روحی روانیش.
آیه نکومنشفر، جنبه دیگر رمان شما مسئله زبان این اثر هست. جاهایی با اون چه که در زبان مردم امروز ایران، نسل امروز ایران هست، تا حدی متفاوته. به هر حال شما مشکل سانسور رو هم نداشتید، ولی از کلمات و واژه‌ای استفاده کردین که گاهی وقتا خیلی محتاطانه یا خیلی قدیمی به نظر میرسه در فضای امروز ایران. مثلا میگید که بارها و بارها با هم نزدیکی کرده بودند، یا مثلا گفتید که دست چپش زنانگی ام را نوازش کرد، یا مثلا میگید که مرا با خود به عروج کامیابی برد، که منظورتون رسیدن به اوج لذت جنسی هست. فکر نکردید که شاید لازم باشه برای اینکه این فاصله ها رو بردارید، این فاصله های ظریفی که به هر حال در ذهن مخاطب ممکنه که یه مقدار به اصطلاح غریب پنداری ایجاد بکنه، اون رو در اختیار مثلا یک ویراستاری در داخل کشور قرار بدید که این بخش ها رو تصحیح بکنه؟
من قبلا کارهام رو برای ویراستاری در داخلم فرستادم. فکر نمیدونم حالا چقدر در اونجا به این چیزا خواهند پرداخت. الزاما همه جا احتیاط نکردم. البته اینجا من ویراستاریم که خب ما اینجا بهش کتاب کار رو میدیم و صورت ویراستار فارسی زبانه که مشخصا کتاب منو دو سه نفری نگاه کردن، کار کردن روش. چنین تغییراتی به من پیشنهاد نشده توی من.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با محسن نکومنش، نویسنده رمان در سایه دیوارهای گذشته. سپاس که با من در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.